سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. یونیسف میگوید که کاهش بودجه فعالیت‌هایش را در بخش صحت، غذا و آب پاک در افغانستان مختل کرده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف دیروز با نشر گزارش سالانه‌اش از کاهش بودجه نگرانی کرده و گفته که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند و گفته یونیسف از این میان 12 میلیون تنشان کودکان بودند. این اداره ملل متحد علل اصلی بحران بشری جاری در افغانستان را محرومیت زنان و دختران از تحصیل و کار، تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و بیکاری دانسته است. در کنار یونیسف دیگر اداره های ملل متحد هم همواره از کاهش بودجه در بخش رسانیدن کمک های بشردوستانه به نیازمندان در افغانستان نگرانی کردند. این سازمان ها هشدار دادند که اگر بودجه کافی برای رسیدگی به افغان های نیازمند دریافت نکنند، بسیاری از افراد نیازمند در مناطق دورافتاده از جمله مادران و کودکان از خدمات اولیه زندگی محروم خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید که ویدکاف و کوشنر دیدارهای مهمی درباره ایران خواهند داشت. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده که به اسلوواکیا سفر کرده، روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به روشنی اعلام کرده ترجیح می‌دهد که مسائل مربوط به ایران از طریق دیپلماسی و یک توافق مذاکره شده حل و فصل شود. او در یک کنفرانس خبری خبر داد که استیف ویدکاف و جورج کوشنر نمایندگان رئیس جمهوری آمریکا در حال سفر هستند تا دیدارهای مهمی داشته باشند و خواهیم دید نتیجه چی خواهد شد. او به جزئیات بیشتری اما اشاره نکرد. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا روز سه‌شنبه این هفته در ژنو برگزار می شود. سوئیس بدون اشاره به زمان گفتگو اعلام کرد که کشور امان در شهر ژنو میزبانی مذاکرات را بر عهده خواهد داشت. این در حالی است که وزارت امور خارجه ایران ناوقت دیروز اعلام کرد که عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور تهران را ترک کرد تا برای دومین دور مذاکرات با آمریکا و برخی رایزنی‌های دیپلماتیک به شهر ژنو سوئیس برود. اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان یا پی تی آی و هواداران عمران خان راه‌های مواصلاتی میان پشاور و ایالت پنجاب را بستند. اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان از حکومت پاکستان خواستند که عمران خان صدراعظم سابق و بنیانگذار این حزب را که در زندان بیمار است در شفاخانه بستری کند. طبق گزارش‌ها بینایی چشم راست عمران خان به دلیل بیماریش 85% کم شده است. از 3 روز به این سو طرفداران عمران خان راه‌های منتهی به پنجاب را در دیره اسماعیل خان، کوات و تک مسدود کردند. به دلیل این اعتراضات، هزاران وسیله نقلیه در جاده‌های این مناطق متوقف ماندند. طبق گزارش‌ها تیمی از دکتران برای درمان چشم عمران خان به زندان رفتند. این در حالی است که در 12 فوریه، استر محکمه پاکستان به حکومت این کشور دستور داد تا پیش از 16 فوریه زمینه ملاقات عمران خان با دکتران چشم و نیز تماس تلفنی او با فرزندانش را فراهم سازد. عمران خان از سال 2023 به این سو در چندین قضیه از جمله اتهامات مربوط به فساد در زندان عدیاله در شهر راولپندی زندانی است، اما این اتهامات را دسیسه سیاسی عنوان کرده است. و تیم کرکت هند با تفاوت 61 دوش پاکستان را شکست داد. هند با شکست پاکستان در مرحله 1/4 نهایی مسابقات جهانی بیستاوره کرکت را یافت. در این مسابقه که روز یکشنبه در سریلانکا برگزار شد، هند در 20 اوور 176 دوش برای پاکستان هدف تعیین کرد. تیم پاکستان در 18 اوور 114 دوش به دست آورد و تمام بازیکنان خود را از دست داد. پس از شکست پاکستان در برابر هند، این تیم اکنون در جایگاه سوم جدول قرار دارد. از سال 2022 به این سو هند 5 بار در مسابقات بین المللی 20 اوره با پاکستان روبرو شده است که در همه آنها پیروز شده است. بازی بعدی جام جهانی کرکت 20 اوره روز دوشنبه بین افغانستان و امارات متحده عربی برگزار می شود. تیم افغانستان در دیدار قبلیش با نیوزلند و آفریقای جنوبی باخته است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی برداشته های مهم این مجله خبری. امروز آستانا پایتخت قزاقستان میزبان نشست گروه تماس کشورهای آسیای مرکزی در امور افغانستان است. اینکه هدف این گونه نشست ها چیست از یک آگاهی سیاسی خواهیم شنید.
کشورهای آسیای مرکزی از نظر اقتصادی ضرورت دارند با افغانستان سر و کار داشته باشند و اگر بتوانند راه برشان برای پاکستان تا طرف پاکستان باز باشه.
برخی جوانان تحصیل کرده در افغانستان به دلیل نبود فرصت‌های شغلی و حرفه ترمیم موبایل روی آوردند. یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
تحولاتی که پیش آمده می باید شده که در خانه دیگر پیش برده نتونم. دیگر من مصارف خانه بود، مصارف خودم بود. دیگر تقریبا 3-4 ماه میشه خودم منم. صاحب دکان خود هستم، صاحب کاروبار خود هستم.
و از باشندگان ولایت تخار خواهیم شنید که چگونه با استفاده از یک روش سنتی برفای زمستان را برای استفاده در فصل گرما ذخیره و نگهداری میکنند.
اونجا برف ها میگرازند، کوت میکنند، حتی برف لغت میکنند. یک نفر دو نفر خوب سهی که خوب برف با هم دیگر بچسبه و محلش هم بسیار سرد است. وقتی که سرد باشه باز برف سرد میشه برای چندین ماه.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. بیاین که بپردازیم به مطالب برنامه. آستانه پایتخت قزاقستان امروز میزبان نشست گروه تماس نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی در امور افغانستان است. حکومت قزاقستان اخیراً در اعلامیه که در پیوند به دیدار سفیر این کشور در ازبکستان با نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان نشر کرده، از برگزاری نشست خبر داده است. هرچند مشخص نیست که در این نشست نمایندگان کدام کشورها شرکت میکنند، اما در دور قبلی نشست نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی که به ابتکار ازبکستان در 26 آگوست 2025 در تاشکند برگزار شد، نمایندگان ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان شرکت کرده بودند. در این نشست بود که بر ایجاد یک گروه تماس در سطح نمایندگان ویژه در امور افغانستان تاکید شد. هدف از ایجاد این گروه تماس ایجاد یک بستر منطقه‌ای مستقل برای گفتگوی منظم و هدفمند درباره موضوعات مورد علاقه مشترک کشورهای منطقه عنوان شده است. درباره جزئیات اجندای نشست گروه تماس نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی چیزی گفته نشده است، اما این نمایندگان در نشست قبلشان بر اهمیت تدوین یک رویکرد مستقل در مورد مسئله افغانستان تاکید کرده بودند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه ازبکستان، آنان همچنان بر لزوم احیا و توسعه روابط تجاری و اقتصادی، ترانسپورت، فرهنگی و بشردوستانه بین آسیای مرکزی و افغانستان تاکید کرده بودند. تا هنوز مشخص نیست که از حکومت طالبان هم به این نشست دعوت شده یا نه. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، میگوید که کشورهای آسیای مرکزی هم به خاطر نگرانی‌های امنیتیشان و هم برای تجارت نیاز به داشتن روابط خوب با حکومت طالبان دارند. او به رادیو آزادی گفت:
یک حالت است که خود کشورهای آسیای مرکزی، البته قزاقستان کشوری است که پول و ثروت فراوان داره، اما دیگر کشورهای آسیای مرکزی از نظر اقتصادی ضرورت دارند با افغانستان سر و کار داشته باشند و اگر بتوانند راه برشان برای پاکستان تا طرف پاکستان باز باشه.
البته هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، اما بیشترشان در تلاش تقویت روابط به ویژه روابط اقتصادی و تجاری با حکومت طالبان هستند. از این میان ازبکستان و قزاقستان در 4 سال گذشته روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی خود را با حکومت طالبان تقویت کردند. در سال 2025 حجم تجارت بین افغانستان زیر حکومت طالبان و ازبکستان به حدود 1.6 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 2024 حدود 45% افزایش یافته است. در 8 ماه اول سال 2025 قزاقستان و افغانستان حدود 338 میلیون دلار تجارت داشتند، اما مقام‌های طالبان و قزاقستان بر افزایش حجم معاملات تجارتی تاکید کردند. اما روابط حکومت طالبان با تاجیکستان چندان مناسب نیست. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، چندین بار در امتداد مرز میان افغانستان و تاجیکستان درگیری‌های مسلحانه رخ داده است. در آخرین مورد به تاریخ 9 دلو، 3 فرد مسلح در یک درگیری در مرز تاجیکستان با افغانستان کشته شدند. مقامات تاجیکستان افراد کشته شده را قاچاقبران افغان نامیدند، اما اخیراً امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در کابل گفته که آنان متحد هستند که روابط گسترده و نیک با تاجیکستان داشته باشند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه با همکارم جاوید فیضی باشین.
تشکر حکیمی صاحب. پس از یک وقفه کوتاه با گزارش‌های دیگر با شما خواهم بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که با نزدیک شدن ماه رمضان بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. برخی از اعضای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان یکی از دلایل افزایش در نرخ مواد اولیه را ادامه مسدود بودن مسیرهای تجارتی با پاکستان می‌دانند. این در حالی است که به تازگی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با رهبران اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئولان اصناف از آنان خواسته که از افزایش قیمت‌ها در ماه رمضان خودداری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در آستانه ماه رمضان شماره از باشندگان ولایت‌های افغانستان می‌گویند که بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. آنان می‌گویند که از یک سو بیکاری و مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر افزایش قیمت مواد خوراکی زندگی را بر آنان دشوار ساخته. عبادالله باشنده منطقه ارزان قیمت کابل به رادیو آزادی گفت:
سر از حالا قیمت برنج و غن، شیر و دیگر مواد بالا رفته است. مردم فقیرند. کار و روزگار وجود ندارد. حکومت باید جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.
گلبوت، یک از باشندگان ولایت نینگرهار، نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که هر سال با فرارسیدن رمضان بهای مواد خوراکی اولیه افزایش می‌یابد.
در دیگر کشورهای اسلامی با آمدن رمضان قیمتها کاهش می‌یابد، اما در کشور ما متاسفانه با آمدن رمضان نرخ‌ها بالا می‌رود. مردم فقیرند، کاروبار متوقف است، مهاجران تازه برگشتند. با در نظر داشت این شرایط، تاجران باید بر مردم خود رحم کنند.
سیرت باشنده شهر مزار شریف در ولایت بلخ نیز بر رادیو آزادی در این مورد می‌گوید:
تاکسات کنترل باید کنند دیگه، چون کل مردم افغانستان غریب است و سندگان چی نمیست، باید ارزان باشه که یک مسلمان بخره بتانه که ما این بارک رمضان با خوشی و خوبی سپری کنند.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در مورد این درخواست‌ها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما به تازگی نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در دیدار با رهبری اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئول اصناف از آنان خواسته که در ماه رمضان از افزایش قیمت‌ها خودداری کنند. در بیانیه‌ای که روز شنبه 25 دل و در صفحه اکس این وزارت نشر شده، آمده که مسئولان یاد شده اطمینان دادند که مواد مورد نیاز به اندازه کافی در بازار موجود است و در ماه رمضان افزایش قیمت رخ نخواهد داد. با این حال، برخی شهروندان می‌گویند تنها وعده کافی نیست و باید اقدامات عملی و نظارت جدی صورت گیرد. شماره از عمده فروشان در بازار مندوی کابل نیز می‌گویند که از هفته گذشته به این سو بهای برخی از مواد اولیه خوراکی افزایش یافته. آنان روز یکشنبه 26 دل و به رادیو آزادی گفتند که هفته گذشته یک بوجی 7 سیره آرد به 1420 افغانی به فروش می‌رسید، اما اکنون به 1510 افغانی به فروش می رسد. یک سیر بوره پیش از این 340 افغانی بود، اما اکنون به 360 افغانی رسیده است. همچنان بهای یک بوجی 3.5 سیره برنج الان است حدود 700 افغانی افزایش یافته، به گونه ای که هفته گذشته 2800 افغانی بود و اکنون به 3500 افغانی رسیده است. به همین ترتیب در هر سر دال و لوبیا نیز میان 10 تا 40 افغانی افزایش به میان آمده. با این حال به گفته آنان بهای روغن کاهش یافته. هفته گذشته 10 لیتر روغن 1250 افغانی بود، اما اکنون به 1080 افغانی رسیده. در همین حال برخی از اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند بسته شدن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان و همچنان افزایش بهای برخی کالاها در بازارهای جهانی از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار افغانستان است. خانجان الکوزی مشاور این اتاق یک شنبه بر رادیو آزادی گفت
افغانستان که بدبختانه هم داشتیگی که داشت مذهبی
در افغانستان متاسفانه در روزهای مذهبی وقت تقاضا در بازار افزایش بیابد قیمتها بالا می رود. اما امسال عوامل دیگری نیز وجود دارد که مهمترین آن بسته شدن راه ها با پاکستان است. این مسیر برای ما ساده ترین و ارزان ترین راه بود. به طور کلی متاسفانه در افغانستان این به یک رسم تبدیل شده که در ایام رمضان و عیدها قیمتها افزایش می یابد.
راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان بیش از 4 ماه پس از درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان برای هر گونه رفت آمد بسته شد که در پی آن تجارت میان دو کشور نیز متوقف شده. با این حال این موضوع تنها مربوط به سال جاری نیست، بلکه در سال‌های گذشته نیز شماری از مردم با فرا رسیدن ماه رمضان از افزایش بهای خوراکی در بازارها شکایت داشتند. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان اما در دیدار اخیر خود با رهبری و اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئولان اصناف ادعا کرده که در چند سال گذشته قیمت‌ها در ماه رمضان در سطح مناسب قرار داشته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از جوانان افغان که در رشته‌های مختلف تحصیل کردند می‌گویند به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی در حوزه تحصیلیشان به حرفه ترمیم موبایل رو آوردند. در این حال شماری از آگاهان و فعالان بخش تکنیک و تکنولوژی می‌گویند با توجه به رشد سریع تکنولوژی و نیاز روزافزون به خدمات تعمیر و نگهداری وسایل الکترونیکی، این حرفه درآمدزاست و جوانان می‌توانند به سرعت وارد بازار کار شوند. بیشتر در این گزارش.
کار کردن در رشته متفاوت در افغانستان پیش از این هم رایج بوده، اما پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت و افزایش فقر و بیکاری، شماره از جوانان به مشاغل خارج از رشته تحصیلی خود مانند ترمیم موبایل روی آورده و آن را به شکل حرفه‌ای دنبال می‌کنند. برخی از جوانان که در رشته‌های مختلف تحصیل کردند و شمار دیگر کارزوی تحصیلات عالی را داشتند میگویند به دلیل نیافتن شغل و چالش‌های اقتصادی اکنون به کار ترمیم موبایل رو آوردند. عبیدالله محب باشنده کابل که میگوید از فاکولته فارمسی فارغ شده و قبلا دواخانه داشت، اکنون کارگاه ترمیم موبایل دارد. او به رادیو آزادی گفت که سرپرستی خانواده 9 نفره خود را بر عهده دارد.
پیش از اینکه ما بیام در بخش انجینری موبایل در بخش فارمسی ما خودم پنتونم به اتمام رسمندیم فارمسی را خلاص کردیم. دیگه دواخانم داشتم خواهم تولاتی که پیش آمده دیگه می باید شده که دواخانه دیگه پیش برده نتونم. دیگه همون مصارف خانه بود، مصارف خودم بود. دیگه تقریبا 3-4 ماه میشه خودم صاحب دکان خود هستم، صاحب کاربار خود هستم. کس و مانه نه شکر الحمدلله تا 10,000-12,000 افغانی میتونم که کار کنم. اما مشکل خودم مسئله حل میکنم، مشکل فامیل خودم حل میکنم.
بانک عبیدالله محب ماهانه حدود 10-12,000 افغانی درآمد دارد، اما این میزان درآمد در شرایط اقتصادی افغانستان که بر اساس شاخص فقر چند بعدی برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP و مؤسسه فقر و توسعه انسانی آکسفورد در سال 2022 حدود 64.9% مردم در افغانستان در وضعیت فقر هستند و این مبلغ برای تامین نیازهای یک خانواده پر جمعیت کافی نیست. در این حال نعیم الله باشنده ولایت ننگرهار که از رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی یا فاکولته ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان فارغ شده میگوید اکنون بخش ترمیم تلفن های همراه را انتخاب کرده و در آن مصروف است.
اومدی کوششونه وکړه غزمون برخه کې کوم چې کتابتون او معلوماتي سنس برخه خدم.
تا
تلاش زیاد کردم در بخش مربوط رشته مانند استادی بانتون یا مدیریت کتابخانه که کار پیدا کنم، اما نتوانستم چون این رشته فقط در لغمان است. بعد به دلیل بیکاری به مرکز ترمیم موبایل رفتم، زیرا اکنون موبایل عمومی شده و استفاده کننده زیاد دارد. وقتی استفاده کننده زیاد باشد حتما خرابم می شود. بسیاری از دوستانم که پانتون خواندم به همین بخش آمدند و برخی هم درس را نیمه رها کردند. یک جوان با 30,000 افغانی می تواند آموزش ببیند و یک حرف یاد بگیرد و آینده اش را بسازد.
مشکلات پیدا شي نور یو ځوان ټولې شي په 3000 افغانۍ باندې یو کسب ترلاسه کی او خپل اینده جوړه کی.
آنان میگویند برای یادگیری ترمیم و موبایل در یک دوره 3 ماهه با پرداخت 1,000 افغانی فیس ماهانه این کسب را مخته و 2 تا 2.5 ماه پس از فراغت ورکشاپ باز کردند. در این حال مسئولان شماره از مراکز آموزشی ترمیم و موبایل و وسایل برقی نیز میگویند مراجعه جوانان نسبت به گذشته در این مراکز افزایش یافته است. از این جمله امیرالله امیر رئیس یک مرکز آموزش ترمیم و موبایل در کابل به رادیو آزادی گفت:
شما بخش ترمیم موبایل در سال که اگر براتون بگیم با تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما جذب داریم در این قسمت و سیستم ما به شکل است که 3 ماه تا 4 ماه می باشد و جوانان میان یاد می گیرن و صاحب شغل و عرفه می شن. ما جوانایی داریم که از رشته های مختلف مثلا فارغ گردیدن، از جمله مثلا اقتصاد است، بخش های فارمسی است، طب معالجوی و بخش های دیگه که مثلا هست، اینا فارغ گردیدن و در پهلوی از او میخواین که رشته را هم یاد بگیرن و صاحب یک شغل شوند. چون این رشته ای هست که تقریبا 3 ماه تا 4 ماه سال دوام میکنه، بعد از او باز اینا میتونن کاروبار خود شروع بکنن و کار بکنن.
با گفته او نه تنها جوانان بلکه حتی افراد میان سال که از وظایف قبلیشان برکنار شدند یا در بخش‌های مختلف کار پیدا نمی‌کنند به این مراکز مراجعه کرده و پس از 3 تا 4 ماه آموزش ورکشاپ ترمیم و موبایل باز می‌کنند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر چند ماه پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان گفته بود که طالبان در اداره‌های دولتی افراد غیر مسلکی و کسانی را گماشتند که تنها در مدرسه‌های دینی آموزش دیده و به اندازه کافی با تحصیلات عصری آشنایی ندارند و این سبب بیکاری در جامعه و ایجاد مشکلات در اداره‌های دولتی شده است. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ گفته بود که 80% کارمندان حکومت پیشین در وظایفشان هستند و در سطح رهبری هم افراد شایسته گماشته شدند. در این حال شمار از آگاهان و فعالان بخش تکنیک و تکنولوژی میگویند با توجه به رشد سریع تکنولوژی و نیاز روزافزون به خدمات تعمیر و نگهداری وسایل الکترونیکی، این حرفه درآمدزاست و جوانان می توانند به صورت وارد بازار کار شوند. آقا ملوک سهار متخصص بخش تکنولوژی و انجینیر سافت ویر به رادیو آزادی گفت:
دس نیوی تکنولوژی ولی باید پاملرانه وسیم هغه دلیل دس 2.5 برابر پرمختګ زیات انرژي زیات پرمختګ کوي تقریبا.
این که چرا باید با تکنولوژی توجه بیشتر شود، دلیلش این است که پیشرفت در این بخش 2.5 برابر بیشتر است. اکنون در جهان جوانان زیادی در همین عرصه کار میکنند و حتی یافتن کار خارج از آن برایشان دشوار است. در افغانستان هم جوانان میتوانند به طور آنلاین در هر زبانی کورس ها و ورکشاپ ها را بیابند، در خانه وسایل تکنیکی مانند لپتاپ فراهم کنند و حداقل روزانه 2 تا 3 ساعت برای یادگیری مهارت ها وقت بگذارند. مشکلات کشور به این معنی نیست که ما توقف کنیم و چیزی نیاموزیم. جهان برای ما توقف نمی کند و باید پیشرفت ها را یاد بگیریم.
این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، گزارش ها از افزایش بیکاری و فقر در افغانستان حکایت دارد. پیش از این نیز سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای ملل متحد درباره وضعیت افغان‌های ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش سالانه دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا که در 3 دسامبر 2025 منتشر شد، حدود 21.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشر دوستانه اند.
در حالی که افغانستان با بحران رو به گسترش کمابی دست و پنجه نرم می کند، شماری از باشندگان ولایت تخار با استفاده از یک روش سنتی برف‌های زمستان را در گودال‌های عمیق ذخیره می کنند تا در روزهای گرم سال از آن بهره ببرند. باشندگان ولسوالی‌های مختلف ولایت تخار می گویند که از این برف ذخیره شده در فصل تابستان و در گرما به حیث آب آشامیدنی و حتی برای تهیه شیر یخ استفاده می شود. به گفته کارشناسان منابع آبی، انباشتن برف در گودال‌ها هرچند حرکت نمادین و آموزنده است، اما افغانستان که در یک اقلیم خشک و آسیب پذیر قرار دارد نیازمند برنامه‌های جامع مدیریت منابع آبی است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
با تداوم زمستان و بارش برف‌های سنگین در ولایت تخار، شماره از باشندگان این ولایت برف را در گودال‌های عمیق جمع‌آوری و ذخیره می‌کنند تا در فصل گرما از آن استفاده کنند. این روش به گفته باشندگان و ولسوالی‌های مختلف این ولایت یک روش سنتی و کم هزینه است که سال‌های سال بدین سو در برخی مناطق کوهستانی این ولایت مروج است. باشندگان این ولایت میگویند که هر سال با آغاز برفباری گودال‌های با عمق حدود 6 تا 8 متر حفر می‌کنند و برف‌های پاک را در آن ذخیره می‌کنند. این گودال‌ها معمولاً در مناطق سایه‌دار و به دور از تابش مستقیم آفتاب ساخته می‌شوند و با لایه‌های از کاه، خاک و گاه پلاستیک پوشانده می‌شوند تا برف برای مدت طولانی‌تری باقی بماند. مسلم، یکی از باشندگان این ولایت، درباره این روند سنتی بر رادیو آزادیگاه
چقوری میگند که یک میکنه ایره باز داخلی او مثلا از پخال برنج یا پخال شالی استفاده میکنند، پلاستیک استفاده میکنند، باز اوجا برف میگذارند، کوت میکنند، حتی برف لغت میکنند. یک نفر دو نفر خوب سعی که خوب برف با هم دیگر بچسبه و محلش هم بسیار سرد است. وقتی که سرد باشه باز برف استاد میشه برای چندین ماه.
او میافزاید که در فصل تابستان برخی مردم از این آب برای مواشی و نوشیدن استفاده میکنند و حتی بخش از برف را در شهر برای تهیه شیریخ و فروش میرسانند و از این طریق آید به دست میآورند. سید رحمان رحمانی، باشنده ولسوالی اشکمش، میگوید که مردم قریه های دورافتاده این ولسوالی به دلیل نداشتن دسترسی کافی به آب آشامیدنی در فصل گرما از همین برف ذخیره شده استفاده میکنند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
از آب بسیار دور است، بعد از همه آب استفاده میکنه. یک آدم با مشکل میره و از داخل کنده، از زیرش دیگه. بلندش فرو است یا از بالاش رفته نمیشه بس. آم بسه چهار سه سرد است یا هر لرزه بگیری همه تیخچال واره گشته گیست.
فرخنده باشنده رستاق تخار از خاطرات دوران کودکیش در مورد این گودال های برف چنین یاد میکند:
که به خودم شخصا با زمانی که آب نیاز می داشتم، اون مکتبی که ما بودیم اونقدر آب نداشت و ما به خاطر اینکه آب مانیخ باشه، من خودم شخصا داخلی از او کانال های برف شدم، بازجا برف می گرفتم و استفاده می کردم.
او می گوید این گودال ها بخش از خاطرات مردم محل شده و بسیار از کودکان با همین آب های سر روزهای گرم تابستان را سپری کردند. کارشناسان و محیط زیست و منابع آبی این روش را در کنار جنبه های سنتی آن از نگاه مدیریت آب نیز قابل توجه می دانند. عبدالباسط رحمانی، یکی از آنها، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روشی که مردم مثلا در تخار دارن یک روش بسیار خوب و موثری هست. از این طریق شرایط ذخیره آب بالا میبرن، تن وقت برف انباشته میشه، از تبخیر شدن هم جلوگیری میشه، از ذوب شدن هم جلوگیری میشه، و از اینکه به صورت روانآب حرکت بکنه، روانآب سریع که نتونه جذب زمین بشه در وقتی که ما نیاز نداریم، از اون موقع هم جلوگیری میکنه. خیلی زیاد نمیتونه بروی ریچارج کردن یا تجدید مجدد آبهای زیرزمینی اندازی که یا به تناسبی که ما استفاده بکنیم مؤثر تمام میشه. این عنوان بیشتر یک نمادی هست برای حفظ آب و نمیتونه اونقدر یک راه حل مهم و اساسی باشه.
او تاکید میکند که راه حل های بنیادی تر شامل ساخت جکدم ها، توجه به حوزه های آبریز، حفظ پوشش نباتی و حفاظت از گودال ها و حفره های طبیعی است. اقداماتی که میتواند به گفته او میزان جذب و نگهداری منابع آب را افزایش دهد. افغانستان در سالهای اخیر با یکی از شدیدترین بحران های خشکسالی روبرو بوده است. کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آبی و افزایش جمعیت از عواملی هستند که دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم را با چالش جدی مواجه ساخته است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP و دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا بیشتر هشدار دادند که میلیون‌ها نفر در افغانستان با ناامنی آبی و غذایی روبرو هستند و تداوم خشکسالی می‌تواند وضعیت معیشتی مردم به ویژه در مناطق روستایی را وخیم‌تر سازد. در چنین شرایطی ابتکارهای مانند ذخیره سازی برف در تخار نشان دهنده تلاش مردم برای سازگاری با شرایط دشوار اقلیمی است. تلاش خلاقانه و ریشه دار در سنت‌های محلی که هرچند بخشی از نیازهای کوتاه‌مدت را پاسخ می‌دهد، اما به گفته کارشناسان برای عبور از بحران گسترده آب در کشور نیاز به راهکارهای پایدار و حمایت‌های گسترده ملی و بین‌المللی وجود دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.